بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیشگاه نورانی آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام بر شما حضار گرامی، عزیزانی که گام به گام در مسیر تاریخی ما رو همراهی می کنید. در جلسات پیشین بحث بر سر مقام معنوی پیامبر بود. ما بعد از سیر تاریخی خودمون نگاهی به جایگاه معناشناسی پیامبر در هستی داریم و جلسه پیشین وعده دادیم که نظریات مولانا رو در این زمینه جویا بشیم. مولانا نسبت به موقعیت و جایگاه پیامبران در عالم معتقده که هر پیامبری در دنیا راه رهایی و خلاصی رو به امتهای خودشون نشون دادن، به دلیل اینکه هر کدوم از اونها راه کندن از دنیا و نجات یافتن از روزگار رو تجربه کردند. انبیا در حقیقت می‌دانستند که چگونه بشر می‌تونه از کمند زمین و زمان نجات پیدا کنه و به مقام فلاح و رستگاری و تجرید دست پیدا کنه. پیامبران در نظر مردم مانند مردمک چشم کوچک جلوه می کردن، چون انسان ها به بزرگی مردمک چشمشون پی نبرده بودند. هر پیامبر در میان امتان همچنین تا مخلصی می خواندشان که از فلک راه برون شو دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود. مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبرد. در دفتر اول این مطلب بود. در جای دیگه مولانا عنوان میکنه که خطبه و سکه عظمت پادشاهان که نشانه امارت و پادشاهی اونها هست در طی روزگار تغییر پیدا میکنه، اما بزرگی و خطبه پیامبران همیشه برقراره، چون حکومت حق تغییر پذیر نیست. برخلاف حکومت ظاهری و قدرت مادی که در معرض زوال و نابودیه، شکوه و شوکت پادشاهان دنیایی از روی هوا و هوس دوامی نداره، اما جلال و عظمت پیامبران از سوی خداست که صاحب بزرگی و عظمت اوست. بنابراین همانطور که عظمت کبریای حق جاویدان هست، قدرت و شکوه پیامبران هم جاویدان هست. نام شاهان را به روی سکه های ناپایدار حک می کنند، در حالی که نام احمد بر سکه حق برای همیشه جاوید مونده. نام شریف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نام همه انبیاست، یعنی حقیقت حضرت محمد، حقیقت محمدیه جامع جمیع مراتب و ظهورات انبیاست و آیین او کاملترین آیین هاست. ما وقتی که عدد 100 رو داشته باشیم، در واقع همه اعداد کمتر از 100 رو هم داریم. پس حقیقت محمدیه خلاصه همه ادیان و مستجمع تمام کمالات انبیاء قبل از خودش هست. اینی که جناب مولانا می‌فرمایند خطبه شاهان بگردد وان کیا، جز کیا و خطبه های انبیاء. زان که بوش پادشاهان از هواست، بارنامه انبیا از کبریاست. از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. استاد فروزانفر در شرح مثنوی خودش در این باره بیان کرده که در قدیم هرگاه کسی به پادشاهی یا امارتی میرسید، خطیب مکلف بود که نام او رو روز جمعه یا در اعیاد رسمی خطبه یاد کنه و همین که معزول میشد یا در میگذشت نام پادشاه رو از خطبه حذف میکردن و نام جانشین او رو ذکر میکردن. در نقش سکه نیز همین روش معمول بود، اما هیچگاه نام حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خطبه ها حذف نمیشه. مولانا بدین رسم آیین اشاره میکنه و میگه چون حکومت حق انبیا ظاهری و مادی نیست، معنوی است، بر دلها حکومت میکنن، پس زوال پذیر هم نیست. از طرف دیگه مولانا در تفاوت جسم فیزیکی پیامبر با جسمهای دیگر معتقده که جسم پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم از پوست و گوش تشکیل شده بود، اگرچه هر جسمی از نظر بافت و ترکیب اندامی شبیه جسم اون حضرت هست و بدن هر کس هم چون گوشت و پوست و استخون داره به مانند اون هست، اما آیا بافت اندامی دیگران خاصیت جسم پیامبر رو هم دارن؟ نه، هرگز ندارن، به دلیل اینکه جسم پیامبر تحت تأثیر روح بلندش هست، روحی که به کمال و صفا و جلای متعالی رسیده. در بافت اندامی و سلول‌های جسمی اون حضرت معجزاتی به ظهور پیوسته که ترکیب‌ها هم در برابر اون به حیرت می‌افتند و مات می‌شوند. هست ترکیب محمد لحم و پوست، گرچه در ترکیب هر تن جنس اوست، گوشت دارد، پوست دارد، استخوان، هیچ این ترکیب را باشد همان؟ کندران ترکیب آمد معجزات، که همه ترکیب گشتند، که همه ترکیب گشتند و مات. پس پیامبران و اولیای الهی نسبت به همدیگر در یک وحدت نوری هم قرار دارند. اونها بر اساس زومراتب بودنشون نسبت به قرب حق، هر کدام بر اساس ظرفیت وجودیشون از نور ذاتی حق و یا ذات نوری حق بهره گرفتن. بر سیاق این قاعده پیامبر بزرگ اسلام به واسطه مقام خاتمیتش و مرتبت جامع جمیع انبیاء پیشین رو داراست. حقیقت محمدیه به تمام در وجود مبارک حضرت رسول تحقق یافته. حقیقت محمدیه با شخص محمد فرق داره. حقیقت محمدیه اون گوهر معنویت آقا رسول الله هست که جاری است، زمان و مکان نداره. به همین دلیل دیدن پیامبر به مثابه دیدن تمام انبیاء پیشینه. مولانا درباره این وحدت نوری انبیا معتقده که از قول پیامبر مطرح میکنه که خوشا به حال کسی که مرا ببیند و خوشا به حال کسی که آن کس را ببیند که او مرا دیده است. بر همین اساس این مطلب که انبیا و اولیا علارغم تعدد و تنوعشون پرتوی از یک نور واحد دارند، مولانا مطرح میکنه که هرگاه چراغی اخذ نور از شمع کرد و از اون شعله گرفت، هر کس که اون چراغ رو ببینه مسلما اون شمع رو هم میبینه. همینطور اگر نور اون شمع تا تا صدها و هزاران چراغ منتقل بشه، هر چراغ از چراغ دیگر روشن میشه و فروزان میشه. دیدن آخرین چراغ لقای چراغ اصلی است، به دلیل اینکه نور همه چراغ‌ها از اون چراغ اول گرفته شده. اینه که میگه گفت طوبی من رآنی مصطفی والذی یبصر لمن وجهی رعا. چون چراغی نور شمعی را کشید، هر که دید آن را یقین آن شمع دید. همچنین تا صد چراغ نقل شد، دیدن آخر لقای اصل شد. دیدن آخر لقای اصل شد. خواه از نور پسین بستان به جان، هیچ فرقی نیست خواه از شمع جان. خواه بین نور، خواه بین نور از چراغ آخرین، خواه بین نور از شمع قابرین. پس اگر خواستی اون نور رو از چراغ آخر بگیری و یا از شمع اولیا و انبیاء الهی بگیری، اینا هیچ تفاوتی با هم نمی کنن. مولانا معتقده که نور هدایت و ولایت رو میشه مستقیم از حضرت حق هم گرفت و میشه به واسطه انبیاء و اولیاء الهی هم گرفت. چرا؟ چون همگی اونها از یک شعله فروزان شدن. مبنای استدلال جلال الدین مولانا اشاره به حدیثی است که پیامبر فرمود. این حدیث در جامع الصغیر جلد 2 صفحه 54 هست که طوبی لمن رآنی و طوبی سبع مرآت لمن رعا من رعانی. خوشا به حال کسی که مرا ببیند و 7 بار خوشحال. خوشا به حال کسی که شخصی را ببیند که او مرا دیده است. بدون شک منظور از دیدن در اینجا ادراک معانی و اوصافی است که خداوند به انبیا و اولیاء خودش داده. پس در ارتباط با حقیقت محمدیه میتوان گفت هر رسول و پیامبری که تنها از خداوند یاری خواسته باشه بر همه جهانیان غالب میشه. مثلا حضرت موسی علیه السلام فقط با 1 عصا به جنگ فرعون رفت و با اتکا به خدا فرعون و لشکریانش رو شکست داد. یا هنگامی که حضرت نوح برای هلاکت کافران از خدا شمشیر خواست، امواج طوفان از بارگاه الهی خوی و خاصیت شمشیر رو پیدا کرد. حضرت رسول گرامی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم برای غلبه بر دشمنان از خداوند یاری خواست، اما حضرت حق به او چی فرمود؟ گفت ای احمد، سپاهیان روی زمین چه اهمیتی دارند؟ به ما که در پهنه آسمان هستیم نگاه کن و آن را از هم بشکاف تا کسی که نسبت به سعد و نحس ستارگان نادان است بداند که این دور دور توست. هرچند کواکب و ستارگان در احوال زمینیان تأثیر دارند، اما کسی که خودش رو به قدرت سپاه حق می سپاره تأثیر ستارگان و کواکب رو خنسا می کنه. به همین دلیل خداوند فرمود این دوره تحت تأثیر معنوی محمد هست، نه ماه و ستاره. و زیبا گفت مولانا، موسی آمد در وقا با 1 عصاش، زد بران فرعون و بر شمشیرهاش. هر رسولی یک تنه کان در زده است، بر همه آفاق تنها بر زده است. نوح چون شمشیر در خواهید از او، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. احمد خود کیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. تا بدان از سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. دور توست ایرا که موسای کلیم آرزو می برد زین دورت مقیم. چون که موسا رونق دور تو دید کندرو صبح تجلی می دمید. خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود که دور دور توست، به دلیل اینکه موسی کلیم الله هماره دور تو رو آرزو می کرد. وقتی که او رونق و درخشندگی دور زمان تو رو دید و نور تجلی الهی رو در افق اون مشاهده کرد، به پروردگار متعال گفت خدایا دور حضرت محمد چه دور عجیبی است، دوری که از رحمت و سعادت گذشته و به مقام شهود دست پیدا کرده و حتی از مرتبه رحمت جلوتر رفته به مرتبه کمال قرب رسیده، آن گونه که در آن مشاهده و رؤیت حاصل شده. پیامبر اکرم جمال با کمال تو رو دید و وارثین او نیز بر حسب استعدادشان به مقام شهود رسیدند. اینه که دعا میکنه بار الها موسای خود را در پهنه این دریای شهود اوتور بساز و او را از میان دوره حضرت محمد براورد و ظاهر ساز. گفت یا رب آن چه دور رحمت است، آن گذشت از رحمت، آنجا رؤیت است. قوته ده موسای خود را در بهار، از میان دوره احمد برار. گفت یا موسا، خداوند میگه یا موسا، بدان بنمودمت راه آن خلوت، بدان بکشودمت که از آن دوری در این دور ای کلیم پا بکش، زیرا دراز است این گلیم. من کریمم نان نمایم بنده را، تا بگریاند طمع آن زنده را. خداوند می فرمایند که ای موسی، آن دور را برای این نشانت دادم و آن راه خلوت را بدین سبب برای تو گشودم که بگم تو از این دور فاصله داری و از اون بسیار دور هستی، پای خودتو از این گلیم بیرون بکش که این دور برای تو خیلی طول و درازه، چون دور احمدی محیط جمع ادواره و تا قیام قیامت هم گسترده. از این جهت فضیلت و خاتمیت به طور مطلق به پیامبر اسلام اختصاص می‌یابد. من بخشنده و بزرگوارم به دلیل اینکه به بندم نان نشون میدم تا امید او رو وادار کنه که به درگاه من روی بیاره. من روزی میدم به اونها، من با تجلیاتم طالبان حق رو به ذات خودشون شیفته میسازم. به طور مثال مادری که مهربان هست کودک خودش رو آرام آرام نوازش میکنه تا از خواب بیدار بشه و بعد به او شیر بده، اما کودک با شکم گرسنه و بیخبر از همه چیز به خواب رفته، سینه مادر برای شیر دادن سوزش پیدا کرده و حجم شیر در سینه مادر به قدری زیاد شده که پستان او حالت سوزش و گزیدگی یافته. در این حالته که مادر آرزو میکنه شیرش دوشیده بشه. این مثال رو مطرح میکنه تا بگه که من گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، به همین دلیل امتی هدایت شده را برانگیختم تا از رأفت سرشار من حد اکثر استفاده را ببرند. پس هر کرامتی که با جان و دل در طلبش هستی اون رو خداوند به تو نشون داده تا با اون دل وسیعی پیدا کنی. به همین دلیل حضرت حق به اقتضای رحمت واسعه خودش به هر یک از بندگان به قدر استعداد و قابلیتش افاضه رحمت و موهبت میکنه. اینه که مولانا میفرمایند بینی طفلی بمالد مادری، تا شود بیدار واجوید خری. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان میخلد از بهر در. کنتو کنزن رحمتن مخفیتن، فبتعت امتن مهدیتن. فبتعت تو امتن مهدیتن، هر کراماتی که میجویی به جان، او نمودت تا طمع کردی در آن. چند بود بشکست احمد در جهان، تا که یا رب گوی گشتند امتان. گر نبودی کوشش احمد تو هم، می پرستیدی چو اجدادت سنم. این سرت وار است، این سرت وار است از سجده سنم، تا بدانی حق او را بر امم. گر بگویی شکر این رستن بگوی، کز بت باطن همت برهاند اوی. پیامبر در دنیا بت‌های فراوانی را شکسته تا مردم جهان به حق گرایش پیدا کنند و خدا را بپرستند. اگر پیامبر برای آیین حنیف یکتا پرستی مجاهدت و کوشش نمی کرد، حتی تو نیز ای موسی مانند نیاکانت بت پرست می شدی. ببینید حقیقت محمدیه رو لابلای این پیدا کنید. میگه اگر محمد برای آیین حنیف مجاهدت نمی کرد، تو ای موسی، موسی مال قرنها پیش از پیامبره، خداوند بهش میگه تو ای موسی مانند نیاکانت بت پرست میشدی. یعنی ایمان آوردن حضرت موسی علیه السلام به دلیل وجود معنوی آقا رسول الله هست. اینی که میگه تو از سجده کردن بر بت‌ها به این دلیل نجات پیدا کردی تا حقی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر گردن همه امت خدا داره، اونو دریابی و اونو خوب بشناسی. اگه میخوای حرفی بزنی، شکر و سپاس این خلاصی و رهایی رو بر زبان بیار و او رو صدا بزن تا اون حضرت تو رو بتونه از بت پرستی چیکار کنه؟ نجات بده. از طرف دیگر اگر جان و باطن انسان کامل شناخته بشه و سپس به سبب ناسپاسی ارزشش انکار بشه، همون انکار به صورت پرده‌ای روی حقیقت آشکارا، حقیقت آشکار مستتر میکنه اونو و شناخت‌های افراد هم از حقیقت اون روی برمیتابه. به این علت روح‌های شریر و منافق جان پیامبر رو نشناختن و حقیقت او رو انکار کردن. چون شناست اندک و منکر شود، منکریش پرده ساتر شود. بس شناسایی بگردانید روی، خشم کرد آن مه زنا شکری اوی. زین سبب جان نبی را جان بد، ناشناسا گشت و پشت پای زد. این همه خاندی فرو خاندم یکن، تا بدانی لج این گبر کهن. پیش از آن که نقش احمد فرنمود، نعمت او نعت او هر گبر را تعویز بود. کین چنین کس هست یا آید پدید، از خیال روش دلشان می تپید. سجده می کردن که رب بشر، در عیان آریش هرچه زودتر. تا به نام احمد از یستفتحون، یا قیانش می شدندی سرنگون. خب ما تا اینجا بحثمون رو خاتمه میدیم و انشالله برای جلسه آینده اگر عمری باقی بود دوباره از پیامبر گفتگو خواهیم کرد، اما از زبان و قول مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.